ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد شنبه ششم تیر ماه 1394 خورشیدی شدیم. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری، و به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده همراه شما خواهیم بود با آخرین گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری. اما پیش از هر چیز با همکارم مینا بهارمست همراه میشیم و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای با ایران راهی وین شده است. آقای کری که پایش اخیراً شکست با چوب زیر بغل راه می‌رود و پزشک او نیز همراهش است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرده که امشب از تهران رهسپاره وین می‌شود. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز شنبه دیدار دو جانبه خواهند داشت. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید قرار است لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز روز شنبه وارد وین شود و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا، فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز طی روزهای شنبه و یک شنبه به وین می‌روند و به احتمال زیاد نشست جمعی ایران و گروه 5 به علاوه یک روز دوشنبه برگزار می‌شود. مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب لیگ جهانی از ساعت 9 امشب در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران در جریان است. دو ست به نفع ایران و دو ست به سود لهستان پایان یافته و طرفین در ست پنجم هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سالن ورزشی پر از تماشاگران مرد ایرانی است و حدود 20 نفر از مردان و زنان لهستانی و کارمندان سفارت این کشور در تهران در قسمت تعیین شده مسابقه را تماشا می کنند. به زنان ایرانی اجازه حضور در مسابقات لیگ جهانی والیبال داده نشده است. آخرین خبر این که تیم ایران برنده این مسابقه شده. تیم ایران در دو مسابقه رفت خود در لهستان از این تیم شکست خورده بود. هفته گذشته تیم ایران در دو مسابقه برگشت در مقابل تیم آمریکا در تهران برنده شد. مقامات تونس اعلام کردند شمار کشته شدگان در حمله تروریستی روز جمعه به ساحل در شهر سوسه به 37 تن رسیده و 36 نفر هم زخمی شدند. گردشگرانی از بریتانیا، آلمان، بلژیک و ایرلند در میان کشته شدگان هستند. همزمان وزیر امنیت تونس گفته است که فرد حمله کننده به دست ماموران امنیتی کشته شده و آنها در جستجوی یک فرد دیگر هستند. رفیق چلی وزیر امنیت تونس افزوده که این فرد در حالی که مایو به تن داشته اسلحه خود را در حوله‌ای پنهان کرده بود و ناگهان آتش گشود. شهر ساحل سوسه از محبوب‌ترین سواحل در تونس به شمار می‌رود و هر سال گردشگران زیادی از اروپا به آنجا می‌روند. مرزی افغان سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را درباره نقض حقوق بشر در ایران اهرمی برای چانه‌زنی و فشار توصیف کرده است. خانم افخم در واکنش به این گزارش که روز پنجشنبه انتشار یافت گفته است که جمهوری اسلامی ایران به رعایت حقوق شهروندان خود متعهد است. او به برخی مواردی که آنها را رشد تبعیض و خشونت علیه سیاه‌پوستان در آمریکا، اسلام سیتیزی و مبارزه با اقلیت‌های مذهبی خوانده اشاره کرده و افزوده است که بهتر است آمریکا به جای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها به بهانه حقوق بشر به مسئولیت‌های داخلی خود بپردازد.
آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست میشنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست برنامه های این مجله نیمه شب رادیو فردا. حمله مسلحانه و انتحاری به سه کشور در سه قاره جهان، گروه خلافت اسلامی مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفت. مذاکرات سخت و فشرده هسته ایران و قدرت‌های جهانی، وزرای خارجه ایران و آمریکا رهسپاره وین شدند. واکنش معاون اول قوه قضاییه ایران به حکم مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی. آخرین تحولات سوریه و جنگ در شهر کوبانی را در این مجله تقدیم شما خواهیم کرد. و گفتگوی زنده تلفنی با یک کارشناس و مفسر ورزشی خواهیم داشت درباره مسابقه والیبال امشب ایران و لهستان در چارچوب لیگ جهانی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. اما صبح جمعه پنجم تیر ماه سه کشور تونس، فرانسه و کویت شاهد 3 حمله انتحاری و مسلحانه بودند. حمله به کویت را گروه خلافت اسلامی بر عهده گرفته و حمله به فرانسه نیز به گفته رئیس جمهوری این کشور تروریستی بوده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ژان خاکزاد.
روز جمعه 3 کشور در جهان شاهد عملیات خرابکارانه بودند: تونس، کویت و فرانسه. آمار کشته شدگان در عملیات روز جمعه در تونس بیش از 2 کشور دیگر بود. وزارت کشور تونس روز جمعه اعلام کرد در جریان حمله به یک هتل در شهر سوس در تونس دست کم 37 نفر که در بین آنها تعدادی گردشگر خارجی نیز بودند کشته شدند. بعد از ظهر جمعه حداقل 2 مرد مسلح با حمله به هتلی در شهر توریستی سوس به سوی حاضران در هتل آتش گشودند. آمار اولیه کشته شدگان 19 تن اعلام شد که ساعتی پس از آن به 28 تن و در نهایت به 37 نفر افزایش یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی محلی میگوید هتل امپریال مرحبا در شهر سوس هدف این حمله بوده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت کشور تونس گفت نیروهای امنیتی بلافاصله خود را به محل رساندند و یکی از مهاجمان را کشتند. مظنون دوم از محل گریخته است. حمله ی روز جمعه کمتر از 4 ماه پس از آن اتفاق می‌افتد که در یک حمله تروریستی به موزه باردو در شهر تونس، پایتخت این کشور، تعدادی گردشگر خارجی جان خود را از دست دادند. مسئولیت این حمله را که جان 20 گردشگر خارجی را گرفت، گروه حکومت اسلامی بر عهده گرفت. و اما در کویت، دست کم 27 تن در پی حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان جان خود را از دست دادند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یکی از شاهدان به خبرگزاری رویترز گفته است در زمان حمله حدود 2000 نفر برای برگزاری نماز در مسجد امام صادق حضور داشتند. پیشتر حکومت اسلامی مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در عربستان سعودی و یمن را نیز بر عهده گرفته بود. و در فرانسه در استان ایزر در جنوب شرق این کشور یک فرد مهاجم به تأسیسات یک کمپانی گاز حمله کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یاسین سهلی 30 ساله که راننده کامیون بود، پیش از ورود به محوطه تأسیسات گاز، رئیس شرکت حمل و نقلی را که صاحب کامیون او بود به قتل رساند و سر او را که از بدن جدا کرده بر میله‌های دیوار تأسیسات گاز آویخته بود. یاسین سهلی توسط یک مأمور آتش نشانی فرانسه بازداشت شد. فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه که در بروکسل به سر می برد پس از این حمله به فرانسه بازگشت و به خبرنگاران گفت:
En France, nous avons un esprit qui doit être préservé, c'est notre unité.
در فرانسه حفظ وحدت ملی یکی از مهمترین اصول است و قدرتی که برای مقابله با این گونه حملات داریم را در گذشته هم ثابت کرده ایم، مانند حملات تروریستی ماه ژانویه در پاریس. رئیس جمهوری فرانسه گفت باید جلوی افرادی که قصد سوء استفاده دارند گرفته شود تا به وحدت ملی فرانسویان لطمه وارد نشود. در این میان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا ضمن محکوم کردن حملات در تونس، کویت و فرانسه اعلام کرد دلایل و شواهدی تاکنون در دست نیست که در عملیات 3 کشور تونس، کویت و فرانسه هماهنگی‌هایی صورت گرفته باشد.
گزارش همکارم ژان خاکزاد بود از حملات جمعه به 3 کشور تونس، فرانسه و کویت، حملات مسلحانه و انتحاری که در برخی از آنها گروه خلافت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در حالی که تنها 4 روز به پایان مهلت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی باقی مانده، خبرگزاری‌ها به نقل از یک دیپلمات غربی گفتند که اختلافات عمده در خصوص نحوه لغو تحریم‌ها و دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران و نظامی ایران همچنان پابرجاست. آنا کاویانی خبرنگار نظامی رادیو فردا به شهر وین الان روی خط ارتباطی ماست و با او آخرین خبرها پیرامون این گفتگوها رو جویا میشیم. آنا شب بر تو خوش. الان وارد بامداد شنبه در ایران شدیم. ممکنه که یک جمع‌بندی کلی از آخرین اتفاقاتی که روز جمعه در ارتباط با گفتگوهای هسته‌ای در وین رخ داد برامون بگی؟
سلام میکنم به تو رضا و به شنوند مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، در روزی که پشت سر گذاشتیم مذاکرات در سطح معاونان و کارشناسان همچنان ادامه پیدا کرد. گفتگوهای فشرده‌ای در جریان هست تا جایی که ما حتی شاهد آنچنان رفت آمدی بیرون از هتل کوبورگ نیستیم. در مقابل هتل کوبورگ همچنین یک چادری برای خبرنگاران تعبیه شده. در روزی که پشت سر گذاشتیم ده‌ها خبرنگار هم به شهر وین وارد شد برای پوشش این اخبار و مذاکرات حساسی که در جریان هست. تا حدود ساعتی دیگه پیش بینی میشه که جان کری وزیر خارجه آمریکا هم وارد شهر وین بشه. او به همراه وزیر انرژی آمریکا ارنست مونیز به شهر وین میاد. البته همتای ایرانی آقای مونیز، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که کسالت داشت در این یکی دو ماه اخیر، به این شهر نیامده. صحبت‌های شد مبنی بر اینکه آیا این موضوع ممکنه تأثیری بذاره در روند گفتگوهای فنی که آقایان صالحی و مونیز در ماه‌های گذشته در ژنو و لوزان اون رو پیش بردن و گفته شد که بسیار تأثیرگذار بود اون گفتگوها در دستیابی طرفین به یک چارچوب برای تفاهم. همچنین روز جمعه عباس عراقچی صحبت‌های رو مطرح کرد. آقای عراقچی درباره این گفت که کار به سختی و آرامی پیش میره، که البته طبیعی هم هست به دلیل اینکه موضوعات بسیار فنی و پیچیده هست. و آقای عراقچی همچنین درباره این گفت که کار بر روی متن اصلی توافق جامع، کاری که داشتن انجام میدادن در سه ماه گذشته، کمی بهتر از کار بر روی متمم‌های این توافق پیش میره. متمم‌هایی که شامل جزئیات بسیار فنی جوانب مختلف یک توافق احتمالی خواهند بود.
هانا، چهار روز مانده به پایان گفتگوهای هسته‌ای، همچنان همونطور که خودت هم گفتی برخی از مسائل اصلی میان دو طرف حل نشده. پیشبینی درباره نتایج این گفتگوها تا این لحظه‌ای که تو اونجا هستی چه هست؟
هر دو طرف ایران و پنج به علاوه یک ابراز امیدواری میکنند و همچنان مثبت به این روند نگاه میکنند. گفتند که در این ماه‌های گذشته پیشرفت‌هایی هم به دست آوردند، اما همگی نگاه‌ها رو دوختند به این چهار روزی که وزرای خارجه قرار هست در این شهر وین گرد هم بیان و در این جلسات وزرای خارجه خواهد بود که طرف باید ببینند که آیا آمادن اون تصمیم‌های سختی که بیشتر ازش صحبت کرده بودند رو بگیرن یا خیر. صحبتی هم هست مبنی بر اینکه شاید این چهار روز کافی نباشه برای پایان دادن به این روند مذاکرات، شاید چند روزی ادامه پیدا بکنه. اما گفتند مذاکره کنندگان که همچنان تمرکزشون روز دهم تیر ماه و دستیابی به توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته ایران تا اون زمان هست.
ممنون از تو هانا. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر وین بود و او از آخرین تحولات گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برامون گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان هستید به خیر باشه. گفتم این مجله رو پی میگیریم با خبرهایی از ایران و اینکه پس از اینکه همسر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسارتی، در واکنش به حکم محکومیت پسرش مهدی هاشمی گفت که این حکم به گفته همسر اکبر هاشمی رفسنجانی حکم پدرسوخته بازی است، معاون اول قوه قضاییه ایران در واکنشی میگوید که متاسفانه فردی که صاحب قدرت و منصب است به ما میگوید قاضی را باید من تعیین کنم و من باید نظر دهم که قاضی این پرونده چه کسی باشد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید فروستاد.
معاون اول قوه قضاییه میگوید در سال 92 و 93 برخورد با دانه درشت‌ها و برخورد بدون تبعیض با صاحبان قدرت یکی از مسائل مورد توجه در دستگاه قضایی بوده. غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران بدون نام بردن از پرونده مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت فشار به تعبیر او مضاعفی را قوه قضاییه در این باره متحمل شده است.
دانید که بعضی از این پرونده هایی که ما در این سالهای آخر رسیدیم و بعضی از کسانی که وابسته به قدرت و ثروت بودند فوق العاده فشار میارند، فوق العاده تهدید میکنند، تطمیع میکنند، مستقیم و غیر مستقیم سعی میکنند قوه قضاییه را تخریب بکنند که ما نتونیم به وظیفه قانونی خودمون عمل بکنیم. اصرار و فشار چون صاحب قدرته، چون صاحب موقعیته، میگه قاضی را من باید تعیین کنم. عجبا، من باید نظر بدم که قاضی کی باشه. پس استقلال قوه قضاییه کجا رفته؟ چرا به من نگفتید که به متهم باید بگیم، به او باید تفهیم بکنیم، به او کیفرخواست رو باید بدیم، به او باید حکم رو ابلاغ بکنیم یا به وکیلش؟ شما چه صاحب سمتی هستید؟ فشارهای مضاعفی که بر قوه وارد میشه.
مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی پس از چندین جلسه محاکمه در نهایت به 10 سال زندان محکوم شد و حکمش برای اجرا به دادسرا فرستاده شده است. محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون قوه قضاییه ایران درباره جزئیات حکم مهدی هاشمی به تلویزیون دولتی ایران گفته بود:
ایشون 3 تا جرم داشتن، یکی بحث اختلاس بود، یکی بحث ارتشا بود و یکی بحث مسائل امنیتی. ایشون در کیفرخواست 12 اتهام داشت که بعضی از اون اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام کرد، گفت که اینا درسته که عناوین مختلف هستش ولی یک فعل و یک جرم نیست. لذا بعضی از اینا رو در هم ادغام کرد، بعضی هم تبرئه کرد، از جمله جاسوسی را تبرئه کرد، اما بعضی از مسائل امنیتی و مورد اختلاس و ارتشا را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجنظر هم با رعایت همین ماده 134 قانون مجازات اسلامی تایید کرد.
پس از صدور این حکم، گرچه تاکنون اکبر هاشمی رفسنجانی واکنشی به آن نشان نداده، اما قبل از صدور حکم در گفتگو با روزنامه شرق گفته بود: من نمیخواهم در کار قوه قضاییه دخالت کنم و از اول هم به رهبری و رئیس قوه قضاییه و همه گفتم که قاضی را نمیشناسم و هیچ وقت ندیدم. آقای هاشمی رفسنجانی در ادامه میگوید: به اینها گفتم اگر مهدی جرمی کرده باشد، ترجیح من این است در دنیا جزایش را ببیند و به آخرت نیفتد، چون آخرت خیلی سخت است و اگر جرمی نکرده، این در شأن جمهوری اسلامی نیست. انسانی را که جرمی ندارد به دلیل مسائل سیاسی متهم یا محکومش کنند. اما با وجود این، عفت مرعشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی چند روز قبل در گفتگو با خبرگزاری تسنیم حکم پسرش را پدر سوخت بازی توصیف کرد. صدای عفت مرعشی:
پدر سوخت بازی همین بود، بدون سخن بود. رو خانم هاشمی گفت پدر سوخت بازی بوده. واک واک پدر سوخت بازیه. واک لیست.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود تصمیم به دخالت در کار قوه قضاییه را ندارد، به تندی واکنش نشان داد و گفت: برخی میگویند نمیخواهیم در کار قضایی دخالت کنیم، اما با سخنان خود به نوعی دخالت میکنند. رئیس قوه قضاییه ایران در روزهای گذشته بار دیگر واکنشی غیر مستقیم به حکم محکومیت مهدی هاشمی داشت و گفت:
گاهی در نتایج پرونده ها خدشه می کنن کسی که نه خودش ورود حقوقی داره و نه ورودی به پرونده داره. مسئولان عالی قضایی و مدیران دستگاه قضایی باید بر ممشای عدل و فقه و شرع عمل کنن، اوششون به کسی هم بدهکار نباشه. این که حالا فلان شخص فرزند فلان افراد فرد ذی نفوذ در کشور هست، همونطور که نباید مسیر پرونده رو عوض کنه، نباید موجب اجحاف هم بشه.
در دیدار چند روز پیش آیت الله علی خامنه ای با مسئولین ردبالای کشور، اکبر هاشمی رفسنجانی حضور نداشت و برخی از وبسایت‌های اصولگرا این حرکت را معنادار و آمدانه و غیر موجه دانستند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو می‌شنیدید.
وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران آنقدر وخیم است که در سطح جهانی چنین توجهی را جلب می‌کند.
اخبار زد و نقیض درباره صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری و بازداشت بیش از 160 تن در تبریز و همدان به اتهام روزخاری.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و اما یک گروه نظارتی میگوید در حمله اخیر گروه خلافت اسلامی یا داعش به شهر کوبانی در سوریه و یک روستای نزدیک آن دست کم 146 غیر نظامی کشته شدند. این کشتار به عنوان دومین قتل عام عمده غیر نظامیان توسط گروه خلافت اسلامی در سوریه گزارش شده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دیدبان سوریه برای حقوق بشر که مرکزش در لندن است روز جمعه کشتار در کوبانی را عمده ترین مورد قتل عام غیر نظامیان توسط گروه خلافت اسلامی داعش پس از کشتار سال گذشته صدها تن از عشیره سنی مذهب اش‌شعیتات در شرق سوریه خوانده است. گروه خلافت اسلامی داعش روز پنج شنبه مجدداً داخل کوبانی شد، شهر عمدتاً کردنشین شمال سوریه که در نزدیکی مرز ترکیه واقع است، شهری که بر اثر نبردهای ماه‌های گذشته به ویرانه‌ای تبدیل شده و غالباً خالی از سکنه به نظر می‌رسد. ردور خلیل، یک سخنگوی یکینکانی پرستیناگل، یگانهای نگهبانی مردم که پیکارگران کرد سوریه را در بر می‌گیرد، روز پنجشنبه به گزارشگر رادیو عراق آزاد، بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سوریه گفت:
اليوم فجرا او صباحا دخلت خمس سیارات
صبح پنجشنبه پنج خودرو با 30 تا 35 نفر در لباس و با پرچم ارتش آزاد سوریه از نواحی جنوب و شرق کوبانی داخل شهر شدند. یک خودروی بمب‌گذاری شده انتحاری در نزدیکی گذرگاه مرزی منفجر شد و بعد آنها بی‌محابا به غیر نظامیان در میانشان زنان و کودکان شلیک کردند و بعد به محله های شهر رخنه کردند.
به
دنبال این حمله تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه گفت که مهاجمان به کوبانی از ترکیه وارد شدند. از سوی فیگن یوکسکداگ از رهبران حزب دموکراتیک خلق، حزب هوادار کردهای ترکیه، روز پنجشنبه طی یک کنفرانس خبری در آنکارا پایتخت ترکیه قتل عام کوبانی را نمایانگر حمایت ترکیه از گروه خلافت اسلامی داعش دانست.
بگن 50 انسانی گزونه کرپمدن قتلدن توبری قتلیان گرچکلشترن.
این باند بین المللی که امروز 50 نفر را قتل عام کرد و عامل شکنجه و ستم بوده، مورد حمایت دولت ترکیه بوده و همزمان حمایت عملیاتی دریافت کرده است.
و عین زمانه اپراسیونال دستک veriliyor.
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تانجو بیلگیچ روز پنجشنبه اظهارات در مورد حمله گروه خلافت اسلامی داعش از ترکیه به کوبانی را قویاً تکذیب کرد.
ülkemize şu aşamada 63 yaralı geldi. Yaralılar arasında
تاکنون 63 زخمی به کشورمان آورده شده. دو تن که یکی از آنها کودک بود درگذشتند. زخمی ها در بیمارستان دولتی سروچ مداوا می شوند. دفتر فرماندار اورفا فوراً با صدور بیانیه گفت ادعاها درباره اینکه شبه نظامیان گروه تروریستی داعش از ترکیه داخل کوبانی شدند فقط کذب است، آن را قویاً رد می‌کنیم، صحیح نیست.
ردور خلیل، سخنگوی یکینکانی پرستیناگل، یگانهای نگهبانی مردم، سازمان پیکارگران کرد سوریه، روز پنجشنبه به گزارشگر رادیو عراق آزاد، بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سوریه گفت:
هناك قتل ايضا في صفوفهم.
مهاجمان تلفات دادند اما سه نفرشان موفق به فرار به ترکیه شدند و هنوز بعضی داخل شهر مخفی‌اند. طبق اطلاعات اولیه و اظهارات شاهدان مهاجمان از ترکیه داخل کوبانی شدند.
من خلال الحدود الترکیه
تصاویر تلویزیون مدار بسته که کانال اورفا، یک شبکه تلویزیونی ترکیه کسب کرده، حمله دو خودروی بمب‌گذاری شده به کوبانی را نشان می‌دهد. نیروهای کرد که با پشتیبانی هوایی آمریکا و نیروهای متحد یاری می‌شوند، پنج ماه پیش در پایان ماه ژانویه پس از 4 ماه ایستادگی برابر محاصره کوبانی، گروه خلافت اسلامی داعش را از شهر بیرون راندند.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
ساعت 24 دقیقه بامداد به وقت ایران هست و آخرین بخش این مجله خبری رو اختصاص دادیم به بازی والیبال تیم‌های ایران و لهستان که دقایقی پیش در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید. تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان در هفته هفتم لیگ جهانی والیبال از ساعت 21 امشب به وقت تهران جمعه شب شامگاه جمعه در تهران به مسافه هم رفتن که ایران توانست در یک بازی نزدیک بر لهستان پیروز بشه. اهمیت این بازی از آن جهت است که دو تیم لهستان و ایران در جدول مسابقات به ترتیب دوم و سوم هستند و پیروزی آنها در دو مسابقه پیش رو شرایط هر یک از این دو تیم رو برای صعود به مرحله بعد تا حدود زیادی مشخص میکنه. حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی در آمریکا الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر این بازی. آقای روشنزاده خوش اومدید به این بخش خبری. قبل از هر چیز یک گزارش آماری از ستای برده و باخته ایران در این بازی بگین.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند. چشم، میدونید که بازی یکی از طولانی ترین بازی هایی بود که در لیگ جهانی والیبال در این دوره برگزار شده و ایران با در مقابل لهستان 3 ساعت بازیش طول کشید تا 3-2 در مجموع 5 گیم برد. گیم اول رو 25-21 برد ایران. گیم دوم مال لهستان بود که خیلی هم نزدیک بودن به هم دو تیم، 25-23 شد به سود لهستان و گیم سوم هم باز لهستانی ها برنده بودن 25-21 و کار به گیم چهارم کشیده شد که ایران در این گیم در حقیقت عقب افتادنش در اون دو گیم پیشین یه شوک بود که بهش وارد شد و 25-16 این گیم که گیم چهارم بود برد و سرنوشت در گیم پنجم که 15 امتیازی بود تعیین شد. با جنجال هایی که به دنبال داشت و حتما در جریان هستید که چگونه شد ست پنجم یا گیم پنجم، به خصوص در اواخر گیم که لهستانی ها اعتراض داشتن، درخواست ویدیو چک کردن، ابهام بود در نوع خطا و معلوم نبود که روی چه مسئله ای اعتراض دارن. و جالب ترین نکته این ست یا این گیم امتیاز آخر بود که یک مرتبه همه تماشاگرها موبایل های خودشون رو روشن کردن، چراغ هاشو، و سالن 12000 نفری مثل این که شده بود غرق در نور و چراغونی کرده بودن.
آقای روشنزاده شما این بازی رو دیدید، خیلی بازی سخت و نفسگیری بود، خیلی نزدیک بود. این بازی هم با اینکه در تهران انجام شد ولی ایران نتونست مثل بازی با آمریکا خیلی با تراوت باشه. آیا به خاطر قدرتمند بودن تیم لهستان بود یا اینکه تغییراتی در این تیم به وجود اومده بود؟
عرض کنم حضورتون دلایل مختلف میتونه داشته باشه. اولا که یادمون باشه که لهستان قهرمان جهانه. تفاوت هست بین قهرمان جهان و قهرمان لیگ جهانی. لیگ جهانی سالی یه بار انجام میشه، مسابقات والیبال قهرمانی جهان هر 4 سال یک بار برگزار میشه. اگه بخوایم مقایسش بکنیم مثل جام جهانی فوتبال میمونه و لهستان سال پیش قهرمان دنیا شده. بنابراین با یه همچین خصوصیات و ویژگی هایی آمده بود به تهران و در والیبال دنیا مطرح، این خودش یک فاکتور مهم بود. تیمی که سابقه زیاد داره، افتخارات زیادی داره در فوتبال در والیبال جهان و به همین دلیل حساسیتش هم بیشتر بود برای ایران. این رو هم من خدمتتون عرض بکنم که ایران به عقیده من، شاید هم اشتباه میکنم، تیمی خسته بود به دلیل اینکه شما فکر بکنید از یک ماه و نیم پیش ایران به فنلاند رفت، یک اردوی 10 روزه اونجا داشت و بعد رفت به جمهوری چک 2 بازی اونجا انجام داد، 18 ساعت پرواز از جمهوری چک به لس آنجلس، 2 بازی با آمریکا به خاطر مسائل راه و دور و اینا، تمام اینا خستگی و برگشتنش باز به لهستان، 2 بازی با لهستان کرد و 2 باخت داشت و اومد به روسیه و از اونجا به تهران که روسیه رو البته برد. اینا همه میتونه روی تیم ایران اثرگذار بوده ولی محاذا ایران واقعا با قدرت جنگید و تونست این بازی سخت رو در برابر لهستان ببره.
آقای روشنزاده یک بازی دیگه ایران با لهستان داره، الان وضعیت جدول چطوره؟ در صورت پیروزی ایران یا در صورت شکست ایران وضعیت چطور میشه؟ چرا که آمریکا امشب تونست همزمان بازیشو با که در گروه ایران هست در مقابل روسیه پیروز بشه؟
بله، 3-0 آمریکایی‌ها بردن. الان وضع جدول به این شکله که آمریکا با 7 تا پیروزی 20 امتیاز صدر جدول، لهستان با 6 برد 17 امتیاز دومه، ایران با 5 برد 15 امتیاز در ردیف سوم قرار داره و روسیه بدون پیروزی 2 امتیازی تای جدوله و بازی ایران و روسیه هم هفته آینده میتونه امتیازآور باشه برای ایران و امید ایران رو به راهیابی به دور نهایی لیگ جهانی زیاد بکنه.
ممنون از شما آقای روشنزاده. اتفاقا میخواستم راجع به روسیه، قهرمان چند دوره المپیک و جهان، صحبت کنیم که ته جدول هست با صفر امتیاز، صفر برد در واقع، ولی فرصت نداریم، مجبوریم که به بخش دوم مجله نیمه شب بریم. خبرخانه ما مینا بهارمس الان در استودیو هست. من از شما تشکر میکنم و از شما خدافظی میکنم. حبیب روشنزاده بود، مفسر و گزارشگر با سابقه ورزشی در آمریکا، و با اون نگاهی داشتیم به بازی والیبال امشب تیم‌های ایران و لهستان.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. همکارم مینا بهارمس در استودیو با ماست با نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. مقام‌های تونس اعلام کردند شمار کشته شدگان در حمله تروریستی روز جمعه به ساحلی در شهر سوس به 37 تن رسیده و 36 نفر هم زخمی شدند. گردشگرانی از بریتانیا، آلمان، بلژیک و ایرلند در میان کشته شدگانند. همزمان وزیر امنیت تونس گفته است فرد حمله کننده به دست ماموران امنیتی کشته شده و آنها در جستجوی یک فرد دیگر هستند. رفیق چلی وزیر امنیت تونس افزوده که این فرد در حالی که مایو به تن داشته اسلحه خود را در حوله‌ای پنهان کرده بود و ناگهان آتش گشود. شهر ساحلی سوس از محبوب ترین سواحل در تونس به شمار می رود و هر سال گردشگران زیادی از اروپا به آنجا می روند. وزیر کشور فرانسه اعلام کرده فرد مهاجم به یک کارخانه گاز در نزدیک شهر لیون در بازداشت است. وزیر کشور فرانسه گفته است این شخص برای پلیس شناخته شده و با گروه‌های سلفی در ارتباط بوده است، اما در تحقیقاتی که قبلا درباره او شده شواهدی در مورد سوء سابقه او به دست نیاورده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از پلیس در حمله به این کارخانه دو نفر زخمی شدند و جسد یک مرد محلی فرانسوی هم با سر بریده در محل پیدا شد. سر و بدن این مرد با حروف عربی پوشیده شده بود. گزارش حاکی است که مرد کشته شده کارفرمای فرد مهاجم بوده که همراه او برای تحویل کالاهایی به کارخانه می رفته است و شخص مهاجم با کشتن و بریدن سر او با استفاده از وانتش وارد محوطه کارخانه شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای با ایران راهی وین شده است. آقای کری که پایش اخیراً شکست با چوب زیر بغل راه می‌رود و پزشک او نیز همراهش است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرده که امشب از تهران رهسپار وین می‌شود. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز شنبه دیدار دو جانبه خواهند داشت. خبرگزار ایتارتاس به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید که قرار است وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز طی روزهای شنبه و یک شنبه به وین بروند. اولین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب لیگ جهانی جمعه شب در تهران برگزار شد و تیم ایران با نتیجه 3-2 لهستان را شکست داد. این مسابقه در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی انجام شد و به گزارش خبرگزاری ایسنا سالن ورزشی پر از تماشاگران مرد ایرانی بود و حدود 20 نفر از مردان و زنان لهستانی و کارمندان سفارت این کشور در تهران نیز در قسمت تعیین شده مسابقه را تماشا می‌کردند. به زنان ایرانی اجازه حضور در مسابقات لیگ جهانی والیبال داده نشده است. دومین دیدار ایران و لهستان روز یکشنبه در تهران برگزار می‌شود. تیم ایران در دو مسابقه رفت خود در لهستان از این تیم شکست خورده بود. دیوان عالی آمریکا ازدواج همجنسگرایان را در تمامی ایالت‌های این کشور قانونی اعلام کرد. از 9 قاضی دیوان عالی 5 تن به این موضوع رأی مثبت دادند. به گزارش رسانه‌های آمریکا تا پیش از این در 37 ایالت این کشور، منطقه کلمبیا یعنی شهر واشنگتن پایتخت این کشور، زوج‌های همجنسگرا می‌توانستند به شکل رسمی ازدواج خود را ثبت کنند و با رأی روز جمعه دیوان عالی اکنون در همه 50 ایالت این قانون به اجرا گذاشته می‌شود. و مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را درباره نقض حقوق بشر در ایران، اهرمی برای چانه‌زنی و فشار توصیف کرده است. خانم افخم در واکنش به این گزارش که روز پنجشنبه انتشار یافت گفته است جمهوری اسلامی ایران به رعایت حقوق شهروندان خود متعهد است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمس شنیدید. به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده مجله جامعه باشید از بنیامین صدر. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی می‌کنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود. Thank you.
جامعه.
تعداد کودکان کار در ایران آنچنان که منابع رسمی میگویند دست کم 2 میلیون تن است. بیشترین تعداد کودکان کار در فاصله سنی 10 تا 15 سال هستند و دست کم 20% آنان به مدرسه نمی روند. سلام، بنیامین صدر هستم همراه شما با مجله جامعه این هفته. در این برنامه به حقوق از دست رفته کودکان کار می‌پردازیم، آن هم به بهانه انتشار خبری مبنی بر آزار و اذیت جنسی یک کودک کار و خیابان از سوی 6 مرد در شب‌های تهران، خبری که در 10 روز گذشته از سوی برخی رسانه‌های داخلی به آن پرداخته شده است. همراه من باشید با این مجله جامعه. روزنامه قانون چاپ تهران 26 خرداد ماه امسال گزارشی منتشر کرد که در آن از تجاوز و آزار جنسی 6 مرد به 1 دختر 12 ساله خبر داد. آنچنان که روزنامه قانون روایت کرده، از این واقعه و از سوی یک شاهد رهگذر تصویری مستند نیز تهیه شده است. شاهد این اتفاق به روزنامه قانون گفته که در پرسه شبانه خود به یک پل عابر پیاده در یکی از بزرگراه‌های شهر تهران رسیده و دیده که 6 مرد به یک کودک کار و خیابان که 11-12 ساله بوده تجاوز کردند. منابع خبری دیگر نیز گزارش دادند که دادستانی تهران در حال پیگیری صحت و سقم این پرونده است. با این حال و فارغ از این روایت تلخ که ممکن است هر زمان برای یک کودک کار در هر نقطه ای اتفاق بیفتد، کودکان کار در ایران از چه رنج میبرند؟
کارم کفاشیه، از قسمت چکش زدنش خیلی بدم میاد، ناخونام زیر چکش له میشن، به ما زور میگن، حقوق ما رو کم میدن، کمتر از کارگرهای دیگه.
خیلی سختی کشیدیم، صاحب کارمون زده، پولمون رو نداده، حقوقمون رو نصف نیمه داده. این اصلا کار درستی نیست، چون که من کوچیکم به من میاد زور میگه.
صدایی که شنیدید صدای دو کودک کار بود که در یک برنامه تلویزیونی در ایران از آلام و رنج‌های خود گلایه کردند. کودکان کار دیگر این روزها همه جا هستند. بر سر هر 4 راه و سرگرم گل فروشی تا کوره پزخانه های آجرپزی حاشیه شهرها. قاسم که حالا مرد بالغی شده تمام سالهای کودکی خود رو کار کرده. او از تجربه شخصی و اینکه برای چه در سالهای کودکیش به جای اون که کودکی بکنه و از کودکی لذت ببره کار میکرده برای ما توضیح میده.
راستیتش از 8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردم، چون پدرم یه مریضی دیابت دارن نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خرج خونه و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
در فضا و جامعه‌ای که نابرابری‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی ملموس و عادی است، ظلم به کودکان کار هم عادی شده است و اساساً رهیافت مقابله با کار کودکان چیست؟ حمید فراهانی فعال حقوق کودک در این باره برای ما توضیح میده.
سیاست‌هایی که نهادهای رسمی تعیین می‌کنند، عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیماً خود همین سازمان‌ها مسئولیتش رو باید به عهده می‌گرفتند و عملاً کودکانی متأسفانه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. خصوصا محلات حاشیه‌ای به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. نیاز به این هستش که یک سری حمایت‌های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم باشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، فکر می‌کنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه.
در قانون کار ایران حداقل سن کار 15 سالگی تعیین شده است، سنی که با قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد و در قوانین بین المللی سن کار 18 سال مشخص شده است. دیده ها و شنیده ها حکایت از آن دارد که کودکان کار با وجود آن که بر اساس قانون باید دست کم نیم ساعت کمتر از بزرگسالان شاغل کار کنند، اما در عمل و در بیشتر کارگاه ها بیش از 8 ساعت در روز کار می کنند، آن هم کاری پرمشقت و سخت. اما در جامعه ایران آنچنان که مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد میگوید، 3 عامل در به کار گماشتن کودکان پر رنگ تر است.
در ایران 3 عامل نقش کلیدی داره در اینکه بسیاری از کودکان به کار گماشته میشن. نخستین عامل فقر اقتصادی است و اینکه خانواده برای اینکه با دشواری هزینه تامین کودکان روبرو نباشن، ناگزیر میشن، بسیاریشون اونها رو به کار وادارن. دومین عامل جنبه فرهنگی داره، اصلا درک از شخصیت کودک که این کودک نیازهاش چیست. کودکی که در جامعه اصولا به رسمیت شناخته نمیشه شأن اجتماعیش و جامعه کودک محور نیست، روشنه که در این جامعه طرز تلقی از کودک و نیازهای اون اساسا یک درک بسیار زمخت، درکی است که با تحقیر کودک همراه هست و این نادیده گرفتن شخصیت کودک باعث میشه که خیلی راحت تر مردم جرأت بکنن بچه رو بیا بزنن یا به کار بگمانن یا به اصطلاح از سرباریشون خلاص بکنن. بنابراین عامل فرهنگی هم عامل مهمی. سومیش جنبه حقوقی داره. در خیلی کشورهای دیگر در برابر طمع سیری ناپذیر بازار و یا بسیاری از کارفرمایان یا بسیاری از خانواده‌ها که میخوان بچه ها رو به بیگاری بکشن، مجازات های قانونی باعث میشه که حوزه بهره برداری از کودکان در کار محدودتر بشه. در جامعه ایران ما با قوانین حقوقی که تضمین کننده عدم شرکت کودکان در کار و عدم بهره برداری از آنها باشه روبرو نیستیم.
کودکان کار عموماً بد سرپرست هستند. کودکانی که بسیاری از آنان به دلیل شرایط نامناسب پیرامونشان در معرض ابتلا به بیماری‌هایی همچون HIV و هپاتیت قرار دارند. آنچنان که وبسایت آفتاب گزارش کرده، مرکز تحقیقات ایدز به تازگی و با مطالعه روی 1000 کودک کار و خیابان در تهران آماری منتشر کرده مبنی بر اینکه بیشترین میزان شیوع و ابتلا به بیماری ایدز در کودکان کار و خیابان بین سنین 10 تا 18 سالگی است و بیشترین راه ابتلا نیز در بین این کودکان آزار و تجاوز جنسی بوده است. همچنین نتیجه پژوهشی که از سوی سازمان بهزیستی به تازگی انجام شده حکایت از آن دارد که بیشتر کودکان کار و خیابان از سنین پایین با روابط جنسی آشنا می شوند و در مجموع 21% این کودکان رابطه جنسی را به نحوی تجربه کردند.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
منظور از کار کودک درگیر کردن کودکان در فعالیت‌های درآمدزایی است که مانع تحصیل، آموزش و برخورداری اونها از امکانات اولیه رشد فردی و اجتماعی میشه و میتونه با آسیب و بهره‌کشی همراه باشه. برای همین ماده 32 از پیمان نامه جهانی حقوق کودک هر گونه بهره‌کشی از کودکان زیر 18 سال رو ممنوع کرده. کودکان کار در معرض سوء تغذیه، خشونت جسمی و جنسی، آسیب‌های روانی و رفتارهای خصمانه قرار دارند. اونها بیشتر یاد میگیرند که در محیط کار بترسند و از کسی که هیکل درشتی داره حساب ببرند. این کودکان مجبورند به دلیل وجود ممانعت‌های قانونی درباره کار بیشتر کارگاه‌های زیرزمینی رو جستجو کنند که احتمال کودک‌آزاری و بزهکاری در اونها به شدت وجود داره. در سوی دیگر کودکان کار در خیابان هم در بسیاری موارد به استثمار باندهای حرفه‌ای در میان و بیشتر درآمدشون رو سردسته‌های این باندها از آن خودشون می‌کنند. سرنوشت کودکان کار در کشورهای توسعه نیافته مشترکه. سه شاخص محرومیت از کودکی، بازماندگی از تحصیل و آسیب‌های جسمانی و روانی که به اونها وارد میشه و چه اشتراک همه اونهاست. کودکان کار فرقی نمی کند که دست فروشی دورگرد در خیابانهای شمال شهر باشند یا کارگری کوچک در یک کارگاه زیرزمینی قالیبافی در حاشیه شهر بزرگی چون تهران. کودکان کار کودکی را زندگی نمی کنند، اما کار می کنند تا زنده بمانند. مجله جامعه این هفته به پایان رسید. شما می توانید با ایمیل برنامه یا تلفن‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. از همراهی شما سپاسگزارم و هفته خوبی رو برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com